اجازه بدیم این اتفاقا زیبایی های لیگ و بعد عرض کنم نکات مهمی که در لیگ الان داره جریان میفته با این اتفاقات ما اینو به قول معروف کمرنگ ترش نکنیم اون زیبایی ها رو و مربی ها به اعتقاد من باید کمک بکنن به داور ها.
باید آقا جاگیری داور هم مسئله
است. اصلا من بحثی نداریم. ببین من یک دو سه جلسه هست داریم بررسی میکنیم که ما اگر قبل از مسابقات یک کلینیکی داشتیم داورا همراه با مربی ها مسائل بررسی میکردیم و نکات مهم بررسی میکردیم این اتفاق خیلی کمتر میشد. ما اتفاقا متاسفانه به خاطر کمبود وقت این اتفاق نیفتاد و من امیدوارم که در فاصله دوره رفت و برگشت یه فاصله هم اگر افتاد حداقل مربی ها در یک کلینیک دو ساعته.
این نکته شما فرمودید بحث داوری به درستی بود و شما فرمودید آقای پیرانی که درست باید جایگیری کنه.
بله بعضی وقت میبینه فنی در این سو اجرا میشه داور بله. در سوی دیگر هست و همین مسئله به وجود
بله. ولی واقعا من تو این مسابقات حالا لیگ دارم میبینم که یا بعضی از داورای ما اصلا واقعا کشتی نگرفتن یا خدای نکرده دارن به واقعا به نادرستی داوری میکنن، چون که چند تا مثلا سوت زدن اشتباه یه دفعه کشتی آخر اومدن دوباره رأی رو برگردوندن به نفع اون، مثلا گفتم خب یعنی واقعا میخوام بگم سلیقه‌ای نیست، چارچوب داره. شما خودتون آقای طاعتی اینجا داریم به عنوان یک داور ممتاز بین المللی و بالاترین سطح، ولی خب میخوام ببینم واقعا این داوری باید مدیریت بشه، یعنی چی داوری که داره اتفاق میفته میتونه عامل تنش بشه. بله بله، شاید اون تنشی که ایجاد میشه تو تماشاگرا قطعا شاید همون بازخوردی باشه که اونجا داریم میبینیم.
شما سفید اجازه بدید من از داورا دفاع کنم. هیچ قضاوتی از داورا من اعتقادم بر اینه که نه عمدی هست و نه برنامه‌ریزی شده. بالاخره داور نظر خودشون میده، سه تا داوران دارن نظر میدن و اتحادیه جهانی این چالش رو گذاشته و این مکعب رو گذاشته به خاطر اینکه اگر داور اشتباه کرد مربی این چالش رو به هر صورت
محترمانه باید بده،
بله
نه که
پرمونه و میرم میبینم بار حتی در مسابقات جهانی مسابقات المپیک اصلا رأی بهترین داورای دنیا به وسیله چالش برمیگرده، چه اتفاق مهم نیست، قانونه. در یه لحظه داور باید سریع تصمیم بگیره و شما نگاه کنید همون جوری یه صحنه رو حتی 10 بار نگاه میکنن. خب وقتی جوری بالاترین درجات رئیس کمیته داوران دنیا یا ایران میشینن یه فیلم رو نگاه میکنن نظر میدن، یه داور باید در یه لحظه اون نظر رو بده، ولی بعدا میبینید فیلم رو دارن نگاه میکنن حتی 10 بار نگاه میکنن. ما تو تلویزیون میبینیم 3-4 دقیقه دارن فیلم رو نگاه میکنن از زاویه های مختلف، نمیتونن تشخیص بدن. این من اعتقادم بر این اون حساسیت کشتی ها باعث میشه که بعضی وقتا رای ها سریع داور اعلام بکنه نظر خودشو میده. حالا قاضی هست، رئیس تشک هست، بعد از اون چالش داریم، جوری داریم، خیلی میتونیم منتها راه دارم که شما اشاره فرمودید ما همه چی راه داره. مربی خیلی با آرامش آروم میتونن اون مکعب رو عرض کنم خدمت شما ارائه کنن به داور، میرن میبینن نظر میدن رأی عوض میکنن. اگر کمک بکنیم هممون چه داورش به روز باشه چه مربی به زیبایی مسابقه برگزار میشه همه از لیگ سود میبرن.
بسیار ممنونی سرکار خانم داراوی، امیدواریم که توضیحات رو در این زمینه شنیده باشید. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت بعدی.
جناب آقای سیفی، جا داره یک تقدیر تشکر بکنم از کمیته پیشکسوتان در مسابقات جهانی در رشته فرنگی و آزاد به مقام اول نائب اومدن. گله از اینه کمیته پیشکسوتان مربیایی که اعزام میشن آیا نباید دارای دفترچه مربیگیری داشته باشن؟ آیا کمیته فنی میتونه در اونجا به عنوان یک مربی باشه؟ با تشکر پور یوسف از بابرسر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. نویدی هستم از تهران. سوالی که من دارم از کارشناسان محترم و ارتباطی به بحث لیگ ندارم، سوالم اینه از دوستان که آیا فدراسیون کشتی بر اساس انتخاباتی که میکنه و تو بحث مربیگری سرمربیگری و تو بحث کادر فنی آیا بر اساس شایسته سالاری این انتخابا انجام میشه یا بر اساس موارد دیگه؟ ممنون میشم پاسخ منو بدید.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خصوصا جامعه کشتی. دو تا نکته در ارتباط با کشتی مطرح کنم. نکته اول اینه که دمال لیگ دارن برگزار میکنه و این همه اسپانسرها زحمت میکشن و دارن لیگ پویا برگزار میکنه با شرایط سخت اقتصادی الان. مثلا اگر الان واقعا آیا نماینده از طریق فدراسیون کشتی هستن یا از جامعه مربیان هستن که بتونن واقعا کشتی ها رو آنالیز کنن، کشتی ها رو رصد کنن، یک کشتی شاخص به تیم ملی دعوت کنن و به مربیان یا خیر، یا واقعا همین یه لیگ داریم ما برگزار میکنم و سلام. نقطه اول. نقطه دومی که میخواستم عرض کنم این هست که بعد از کشتیگیری روسیه که کشتیشون به انتها میرسه و زمان کشتیگیریشون تمام میشه، کشتیگیری جوان و امید جایگزین کشتیگیری میشه. اینا در اولین دور مسابقات جهانی که اعزام میشن همیشه اکثرا ثابت سکو میشن، ولی در کشور ما اینجوری نیست. یک کشتیگیر باید دو واسطه با مسابقات جهانی شرکت کنه بعد بگم که صاحب مدال بشه. این فرق در چیه؟ آیا تمرین هست؟ نوع مدیریت هست؟ این علت چیه که این کشتیگیرا میان واقعا صاحب مدال میشن در اولین دور مسابقات جهانی ولی ما این اما حقق برای ما نخواهد شد؟ تشکر، سپاس از برنامه خوب شما. روز شما بخیر. عباسزاده بابا.
بله، بسیار ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تلفن‌های بسیاری داریم که سعی خواهیم کرد اگر فرصت شده انشاءالله هم به اونها پاسخ بدیم و اونها رو مطرح بکنیم. به هر حال از توجه شما به برنامه سپاسگزاریم. اما در این بخش توجهتون رو جلب میکنم به خبرهای خارجی کشتی و جناب آقای عبدالهاشم پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. چند خبر از کشتی جهان رو تقدیم حضورتون میکنم. دیگه قطعیت پیدا کرد که کایل داک، ستاره کشتی آمریکا در وزن 70 کیلوگرم، قهرمان دو دوره آخر رقابت جهان در این وزن، برای حضور در رقابت المپیک توکیو به وزن 74 کیلوگرم خواهد رفت. در واقع رقیب جردن باروز خواهد شد. مسافت فوق‌العاده‌ای میتونه بشه که شاید کشتی جهان هم منتظرشه در انتخابی آمریکا بین این دو کشتیگیر. حالا جردن باروز که حتما میدونید یک طلای المپیک رو داره، 4 طلا و 3 برنز جهان رو داره، میخواد در توکیو هم حاضر باشه، اما خب کایل داک راحت از جلوش کنار نمیره و مسافه پایاپایی رو مقابل این کشتیگیر سرشناس انجام خواهد داد. در منطقه کشتیخیز چچن در روسیه، در مرکز این ایالت و منطقه یعنی گروزنی، رقابت‌های جام احمد قدیرو برگزار شد. قهرمانان بزرگ روسی به روی تشک رفتن که نکته قابل ملاحظه‌اش حضور چند کشتیگیر روسی عنواندار که در سال‌های خیلی کمتر از اونها شنیدی، به واسطه این که واقعا تولید ستاره و قهرمان و متوالی دارن روزها و فرصت کمتری برای حضور مداوم به کشتیگیران عنواندار خودشون میدن. ماکمد رسول حاجی ماکمادوف طلایی رقابت جهانی در سال 2015 که حسن یزدانی جوان مورد سال شکست داده بود در فینال، به همراه احمد چاکایف و سوسلان رامانوف در این رقابت‌ها حضور داشتن. سوسلان رامانوف برخلاف چاکایف و رسول حاجی ماکمادوف نقره‌ای شد، اون دو کشتیگیر طلایی شدند. رامانوف بعد از یک سال به دلیل مصدومیت برگشت به میادین و عنوان دومی رو کسب کرد. اونها هم اضافه میشن به شانس‌های روسیه برای حضور در رقابت‌های المپیک توکیو و قطعا قدرت بیشتر این کشور. در این حال حاجی مراد گاتسالوف، ستاره نامدار کشتی روسیه و یکی از چهره‌های محبوب حتی در کشتی کشورمون، در سن 38 سالگی دوباره هوای المپیک کرده و در واقع اون که در المپیک آتن کشتی گرفته میخواد در المپیک توکیو هم روی تشک باشه که خیلی قابل توجه. فکر میکنم تنها کشتیگیر فعال از رقابت‌های المپیک آتن باشه که هنوز در صحنه هست. در رقابت کسب سهمیه در ارمنستان قرار هست که به روی تشک بره. همه منتظر هستن تا ببینن گاتسالوف چگونه روی تشک حاضر خواهد شد. اشاره هم باید بکنیم به رقابت‌های نظامیان جهان در آزاد فرنگی که خب کشتیگیران ما هم حضور داشتن، مدال خوبی هم کسب کردن. در کشتی آزاد خیلی جالبه که چهره‌های تراز اول دنیا حضور داشتن. طه آکگل از ترکیه، محمد حسین محمدیان از کشورمون که بعد از 4 سال محرومیت برگشت و طلایی شد، خاطر نایفونوف از روسیه که همین ماه پیش در 86 کیلوگرم مدال برنز گرفت، تو خاطرتون هست، قابل حسن یزدانی مغلوب شد، و گاجی مراد رشیدوف روس هم قهرمان شدن. روسا انگار اومده بودن رقابت‌های قهرمانی جهان، تمام ستارگانش رو آوردن. مسابقات در 6 وزن المپیکی بود ولی فقط در 4 وزن بود هر کشور میتونه شرکت بکنه که گوانگ اون پارک از کره شمالی هم که برنده مدال برنز آسیا است و وزن اول آزاد قهرمان شد که مهران شیخی ما رو هم شکست داده بود در این مسابقات. در مورد رقابت‌های کشتی اومیکای جهان زیر 23 سال هم صحبت بکنیم که همین دوشنبه پس فردا آغاز خواهد شد. 35 نفر از مدال آوران دوره پیش رقابت‌های اومیکای جهان در این مسابقات حضور دارند. از جمله 5 طلایی کشتی فرنگی هم در این رقابت‌ها هستند که خب میتونه جالب باشه. نگذاری تتسوتومیای گرجستانی که در نورسوتان طلا گرفت در اومیکای جهان هم میخواد به تشک بره. زویادی پاتاریدزه گرجستانی هم همینطور، او برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان سال قبلش میاد. محمد یزید از مصر و اندوی ژاپنی به همراه کشتیگیر از اوکراین به نام مینیوکوف در بین طلایی های دوره قبل بودن که در مسابقات این دوره هم هستن که میتونه سطح بالای مسابقات نشون بده. در کشتی آزاد هم 3 کشتیگیر طلایی سال قبل هستن، از جمله کامران قاسم پور ما در وزن 86 کیلوگرم و اون دو کشتیگیر دیگه هم شمیل زوبیروف آذربایجانی و سانکازوف روس هست که برای اسلوواکی کشتی گرفت. سطح بالای رقابت ها از همین حالا مشخصه. 631 کشتیگیر در مسابقات حضور دارن که تیم ایران در آزاد فرنگی با ترکیب کامل شرکت خواهد کرد. آرزو موفقیت داریم برای تک تک اعضای تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال یا همون اصطلاحاً امید هام. خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون با خبرنگار باشید.
بله، سپاسگزاریم از شما جناب آقای عبدالله شمپور به خاطر خبرهای خارجی کشتی که به آگاهی شنوندگان عزیز و حتما رسوندید.
سلام خدمت شما علاقمندان به کشتی. خوشبختانه تنور لیگ داغ کشتیمون داریم میبینیم و روز به روز شادابتر سرحالتر کشتیگیران دارن تنه به تنه میشن و چه بسا بهتر که کشتیگیران ملی پوش ما هم توی این مسابقات بودن و بالاخره آمادگی خودشون رو نشون میدادن و بالاخره خودشون یک بازی تدارکاتی بود برای اینا، یک کشتی جذاب میتونست باشه و جذابیت لیگ کشتی با بزرگان کشتی مثل ملی پوشان مثل کشتیگیران خارجی. امیدواریم که بالاخره همه مربیان تیم ملی کشتی ها رو زیر نظر بگیرن و پدیده هایی رو که در لیگ کشتی ایشالا میبینیم بیارن به تیم ملی ایشالا تزریق بکنن، روشون کار بکنن، روی کمبوده هاشون، روی بالاخره مشکلاتشون کار بکنن که ایشالا بتونه یک پشتوانه سازی خوبی باشه برای تیم ملی کشتی ما. و خاتمت کارشناس محترم برنامه بپرسم یا پدیده‌ای در لیگ کشتی ما دیدیم یا بالاخره خودشون نشون داده؟ از طرف گنتیک با تشکر از بختی هستم به دوستی بابابی دستان شکرم.
خب سپاسگزاریم از شما جام تاتی و جام شفی. 3 سوال هم قبلا داشتیم، ما این سوال میشه 4 تا جوابهای عزیزان رو بدیم تا نگاهی داشته باشیم به رقابت‌های امیدا.
آصفی میفرمایید من
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دوستی سوال کرده بودن که مربی ها باید حتما دفترچه مربیگری داشته باشن. بله، این که دیگه قطعاً باید حتما داشته باشن. عرض کنم خدمت شما اون ارگانی که تیمو میبره باید مسئولیت این رو هم داشته باشه که چک بکنه ببینه که آیا این مربی که همراه تیم هست داره دفترچه هست یا نیست. معمولا در خود ایران هم از طریق الیستو کشتی داره پیگیری میشه، هیچ مربی بدون دفترچه رو اجازه بهش نمیدن که در کنار دوشک کوچ بکنه. حالا اگر یه مربی رو بردن مسابقات پیشکسوتان دفترچه نداشته، اونو باید مسئولان جوابشو بدن. مربیگری شایسته سالاری هست و انتخاب میشه. والا هر فدراسیونی میاد به نظر خودش مربیایی رو انتخاب میکنه که فکر میکنه شایسته حضور در کادرهای تیم ملی کشتی هستن. بیرون از اون نظرات کارشناس فرق میکنه، نظرات چهرهای مطرح فرق میکنه، اونا یه نظری دیگه دارن. به هر صورت این فدراسیون کشتی هست که در نهایت تشخیص میده که یه مربی که میاد در به عنوان سرمربی یا اعضای کادر فنی در تیم ملی به فعالیت مشغول میشه شایسته هست یا نیست. یک نکته مهمی که دوستان ما اشاره کردن که آیا کشتی ها در لیگ آنالیز میشه یا نه، من اعتقادم بر اینه که این کار باید انجام بشه و نمیشه. جناب سیفی بله. چون آنالیز اصلا در کشتی ما هنوز یک پدیده ناشناخته است و من هیچ وقتم ندیدم که بعضی وقتا همینطور به طور بغل این اسم رد میشن، منتها اهمیت به این مسئله نمیدن. اگر کار آنالیز انجام بشه در کشتی ما، اتفاق خیلی خوبی میتونه در تغییر طراحی تمرینات، تغییر بعد اتخاذ تاکتیک های مناسب، فنون مناسب، تکنیک های مناسب، سبک کشتی، کلاس کشتی، خیلی اتفاقا میتونه در
کشتی ما میشه همین آنالیز دیگه.
واقعا اگر انجام بشه، من امیدوارم انجام بشه، ولی تا این جای کار، تا این لحظه من نکته به عنوان آنالیز ندیدم که در فدراسیون کشتی مطرح بشه که قرار هست رقابت آنالیز بشه. کشتی روسیه گفته، یکی از دوستانم گفتن که هر کی رو میارن جایگزین میشه، بله اونا پشتوانه سازی خوبی دارن، برای هر چهره شون دو سه تا نفر همتراز دارن، بلافاصله که چهره اولی میره، چهره قدیمی میره، دومی رو میارن و پشتش. ما هم در بعضی از اوزان داریم. من به شما قول میدم اگر همین الان آقای حسن یزدانی رو ما بفرستیم یه وزن بالاتر، آقای کامران قاسم پور رو بیاریم، حتما در 86 کیلو در دنیا روی سکوه. ما هم در چند وزن داریم، در 97 هم یک دو تا چهره خوب داریم. با اومدن الان محمدیان واقعا ما میتونیم امیدوار باشیم که یه چهره دیگه در مدعی، منتها مدعی در 97 کیلو به مدعی اضافه شده. ما هم در چند رشته، در چند وزن داریم، منتها روس ها یا بعضی از امریکایی یا بعضی از کشورها از سالها قبل بر اساس یک برنامه مدون برای هر کدوم از چهره های اصلیشون یک تا چهره نزدیک و جایگزین دارن که هر کدومشون رو بیارن در به قول معروف مسابقات جهانی میره روی سکو.
بله بسیار ممنونیم. خب یه شایسته سالاری هم پرسیده بودم.
بله من عرض کردم
من خودم درست میگن شایسته سالاری خیلی خوبه، شاید اون فردی که شایسته تر هستش میاد، ولی نمیتونه با اون تیمی که جدید هستش نمیتونه خوب مچ بشه. قطعا میتونه از عملکرد اون فردی که خیلی شایسته، خیلی شایسته تر از اون فردی هستش که میتونه باشه، ولی قطعا باید اون کادر فدراسیونی که میاد بله. بتونه با افرادی کار کنه که راحت تر هستن، حرف همدیگر رو به قول معروف که میگن بتونن بفهمن، درک کنن و اون مسائل مختلف حالا فنی هم آگاهی بالایی داشته باشه. حالا مثلا میگم اگه مثلا 19 هستش این 20، شاید اون 19 بتونه بیشتر مچ بشه، ولی شاید توی روال کار اون 20 اگه بیاد مثلا توی مسیر کار قرار بگیره، شاید از نظر کیفیت خیلی میاد پایین تر، چون نمیتونه هماهنگی خودش رو با اون تیم داشته باشه. من فکر میکنم باید آدمایی رو انتخاب کنیم که مچ باشن، هماهنگ باشن، یعنی در کنار اون سیستمی که طراحی میکنیم اجزای اون ساب سیستم هایی که کنار هم قرار میدیم بتونن یک هماهنگی و یه هارمونی خاصی رو داشته باشن که بتونن یک شکل خوبی رو ترسیم کنن.
بله سپاسگزاریم. خب پاسخهای شنوندگان عزیز و ارجمند بود. امیدواریم که عزیزانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط بودند پاسخهای خودشون رو شنیده باشند. خب اگر موافق باشید به رقابت‌های امیدهای جهان بپردازیم که خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض شد. رقابت‌های زیر 23 ساله‌ها که روزهای 6، 7 و 8 در رشته فرنگی و به دنبال اون 3 روز هم در رشته آزاد در شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد و امیدواریم که امیدهای ما ضمن اینکه خب مقام‌های خوبی رو به دست میارند، میدان خوبی رو هم برای اینکه بتونند پشتوانه‌ای برای کشورمون نشون بدند، پشت سر بگذارند. در خدمت شما هستیم آقای تحتی. با توجه به نفراتی که در اردو بودند، حالا آزادمون راهی شده و بعد به دنبال اون فرنگی هامون که ببینیم چیکار میکنه.
بله، نفرات طوری اعلام کردن که هر وضع اینجا دو نفر اعلام کردن آقای.
بله، حالا من فکر میکنم بله. به این دلیل بوده که تا آخرین لحظه بله. در اردو باقی بمونن،
چون معمولا فدراسیون های ملی در هر وضع دو نفر رو اعلام میکنن به اتحادیه جهانی که اگر احیانا خدای نکرده یک اتفاق آسیبی بمونه اون ویزاش صادر بشه و مشکلی علاوه اعزام نداشته باشن. من فکر میکنم این همین اتفاق افتاده. اهمیت مسابقات امید برای اتحادیه جهانی کشتی، همونطور که خانم دارابی هم اشاره کردم، ما نمیخوایم دیگه وقت برنامه رو بیشتر بگیریم، به این هست که دارن پشتوانه سازی میکنن در دنیا. در سالهای اخیر یه مقدار سن قهرمانای برتر و مدالدار بالا رفته بود. اتحادیه جهانی اومد یه کار تقریبا انجام داد، یه کار تحقیقاتی که انجام دادن، بخوان بیان قهرمان طراز اول دنیا رو مثلا سنشون رو بیارن پایین‌تر. و بهترین کار اینو دیدن که مسابقات امیدهای جهانو به قول معروف دوباره استارتشو بزنن و از اینجای قهرمانی بیاد بیرون. الان بعضی از قهرمانای جوانان جهان میان تو امیدها مدال میگیرن و میان تو رده کشتیران طراز اول دنیا. مثلا الان به طور نمونه آقای علیرضا کریمی ما مثلا دو سال پیش که مدال گرفت، الان اومده مدال جهانی هم گرفته، البته قبل از اونم مدال جهانی داشت. البته این هست که اهمیت داره و بسیاری از قهرمانای مدالدار در حتی بسیاری نه بگم مثلا اغراق بشه، تعدادی از قهرمانای مطرح و مدالدار جهانی قزاقستان هم در اینجا میان و این مسابقات شرکت میکنن به خاطر اینکه چون سهمیه المپیک گرفتن، یه مسابقات در سطح بالا مثل امیدهای جهان رو بگذرونن و آماده تر بشن برای المپیک. به اعتقاد من سطح مسابقات امیدهای جهان با وجود مدال داره حتی مسابقات جهانی قزاقستان، من فکر نمی کنم پایین تر مسابقات جهانی بشه.
آیا تحتی با توجه به صحبتی که کردیم و دو نفری که در هر وزن اعلام شده بود، آیا محسن وحدانی مدیر روابط عمومی فدراسیون کشتی ارتباطشون با ما برقراره و قصد دارن که نفرات رو
خودشون
در رشته آزاد و فرنگی انشاءالله معرفی کنن؟ آیا وحدانی حضور شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، شنونده هستیم و دوست داشتیم این خبر زودتر روی سایت فدراسیون بیاد.
سلامت باشین آقای پیرانی. باید خدمتتون عرض کنم که این خبر دقیقا در روز در واقع قبل از اعزام روی سایت رفتش. باید خدمتتون عرض کنم که در وزن 57 کیلوگرم در رشته آزاد علیرضا سرلک حضور دارن، در 61 کیلوگرم محمد باقر یخکشی، در 65 کیلوگرم
ابوالفضل حاجی‌پور،
70 کیلوگرم امیر حسین حسینی، 74 کیلوگرم محمد نخودی،
در 79 علی سوادکویه،
بله 79 علی سوادکویه، 86 کامران قاسمپور، 92 حسین شهبازی، 97 مشتبه گلج از مازندران و 125 کیلوگرم هم امیر حسین زاره. در واقع در نفراتی هستن که تیم قاضی رو تشکیل میدن، سرمربی تیم آقای اکبر نژاد، تقی اکبر نژاد و قهرمانای خوشنامون و مربیان هم آقای مسعود واحدی و حمید آقاجانی و علی آریان و علی اصغر شاهپلی، مربیانی هستن که در واقع هدایت تیم رو دارن، همراهی میکنن با تیم و به صبح روز گذشته عازم مسابقات شدن. در رشته فرنگی هم بعد خدمتتون عرض کنم که 55 کیلوگرم پویا ناصرپور است، 60 کیلوگرم مهدی و محسن نژاد، 63 میثم دلخانی، 67 سجاد ایمن طلب، 72 محمد رضا گرایی، 77 کیلوگرم علی نوروزی، 82 سید محمد چوبچیان، 87 حمیدرضا بادکان و 97 کیلوگرم محمد هادی ساروی و 130 کیلوگرم علی اکبر یوسفی. سرمربی تیم فرشاد علیزاده هستن و مربیان آقای بهروز حضرتی پور، محمد هوشمند، مجید رمضانی، فرزاد ایمان علیزاده در واقع همراه تیم هستن در مسابقات کشتی مجارستان. رقابت ها هم از 6 آبان تا 12 آبان ما در شهر بوداپست مجارستان هستش که در واقع ورزشکاران حضور دارن. 6 و 7 و 8 مسابقات آزاده و بعد از اون فرنگی 10 و 11 و 12.
بله، بسیار ممنونیم از شما وحدانی، خیلی به موقع بود این اعلامتون و امیدواریم که انشالله فرنگی کاران و آزادکار امید ما یک سفر خوبی رو داشته باشه. ممنون از شما. خب بوداپست مجارستان برای ما جای خوبی برای میزبانی بوده، چون اکثر مدال‌های آزاد و فرنگی ما رو در اونجا به دست آوردیم. 2005 حمید سوریان، بعد 2013، بعد مسابقات دیگری که در رده بزرگسالان بود. چگونه میبینید حضور آزادکارانمون رو با توجه به اینکه نفرات مشخص شدن در سیفی، و فکر میکنید که حالا میتونیم نتیجه مطلوبی در کنار سایر امیدهای جهان به دست بیاریم؟
قطعا ما تیممون تیم خیلی خوبی هستش، تیم بسیار محکمی هستش، قطعا اینا تیم هستش که با دست پر برمیگردن به کشورمون و قطعا مردم عزیزمون رو یک بار دیگه خوشحال خواهند کرد. فقط اون مسئله که گفتیم راجع به آسیب دیدن بچه ها، باید اونا رو این مقدار رعایت میکردن که حالا امیدواریم که به سلامت برگردن. و من خیلی امیدوارم، من گفتم توی جوانان خیلی خوب میتونیم پیش بریم و خیلی خوب پیش رفتیم، مدال های جهانی میگیریم، مدال های تیم قهرمان میشه، ولی تو بزرگسالان باید بیم بیشتر کار کنیم. به خاطر همین هستش که همونطور هم که دوستان اشاره کردن، توی امیدها رو باید، تیم امیدها رو باید خیلی بهش اهمیت بدیم، به دلیل اینکه پشتوانه مسابقات بزرگسالان و تیم بزرگسالان ما همین امیدها هستن. قطعا باید این دوتا تیم اصلا جدا از هم تمرین نکنن، یعنی تیم امیدها باید با بزرگسالان تمرین کنن. من بعضا میبینم که دارن جدا تمرین میکنن، بدنسازیشون جداست، تمریناتشون جداست. خب اگر واقعا میگم اون نیروی جوانی که دارن با بزرگسالان ما تمرین کنن، هر دو گروه سنی قطعا میتونن براشون مثبت باشه
از نظر تبادل فنی و مواردی.
بله، از نظر انگیزهایی که دارن، پرنفس بودنشون، اونم میتونه از تجربه یه بزرگسال هم استفاده کنه و از نظر فنی خودشو ارتقا بده و خودشو برسونه به اون سطح کیفی که باید برسونه.
آیا تحتیب نظر شما سرمربیان یا مربیان اجازه میدن همچی اتفاقی بیفته، یا دوست دارن که به هر حال خودشون با بچه ها کار کنن؟
والا این دومیه به نظر من بیشتر در مورد، چون ما در سالهای اخیر اختلافی هم داشتیم، اصلا مربی ها با هم درگیر شدن که اصلا من کشتیگیر نمیدم بیاد در بزرگسال تمرین بکنه. ولی من فکر میکنم اگر یک هماهنگی وجود داشته باشه، مدیریت تیمای ملی هماهنگی ایجاد بکنن، حضور این دوتا رده در کنار هم دیگه هیچ ایرادی نداره، بلکه میتونه به رشد همدیگه هم کمک بکنه. به عنوان حریفان تمرینی، به عنوان رقیبان به قول معروف اصلی، انگیزه میده. من اعتقادم بر اینه، اگر ما الان میگیم که تیم خوبی داریم، نفرات خوبی داریم، ملی پوشارین داریم میبریم، همینا درست. ما همیشه بعضی وقتا تیمای خوبی رو بردیم اما خوب مدیریت نکردیم. به خاطر اینکه خوب مدیریت نکردیم نتونستیم خوب نتیجه بگیریم. ما باید در اینجا کمتر اشتباه کنیم، قوانین رو رعایت کنیم، توان بعد عرض کنم خدمت شما
جامعه قبلا،
بله،
داشته باشیم،
این نفرات خوبمون رو خوب مدیریت بکنیم و عرض کنم خدمت شما تا بتونیم به نتیجه برسیم. تیم خوبیه، نفرات خوبی هن، باید خوب مدیریت بشن، در چارچوب قانون حرکت بکنیم و میتونیم خوب نتیجه بدیم، چرا که همه کشورهای دیگه همین کارو میکنن آروم. عرض کنم خدمت شما با استفاده از تمام پتانسیلی که اونجا دارن میان و دنبال افتخار هستن که ما هم فکر میکنم هم کادر خوبی داریم، هم عرض کنم خدمت شما نفرات خوبی داریم، و فدراسیون، این نکته مهمیه، و فدراسیون با مشکلات بسیار مالی و بسیار سخت تونسته این تیم‌ها رو بفرسته در مسابقات، و این خیلی مهم هست که در این شرایط به هر صورت فدراسیون به هر صورت اراده کرده که این تیم رو بفرسته و امیدهای آینده ما بتونن خودشون در میادین مهم بین‌المللی محک بزنن.
بسیار ممنونیم. خب جام سیفی، فرصت تمام هست، همچنان های اطاعتی و ناچاری ما شنوندگان عزیز و عدبند این برنامه خداحافظی بکنیم. خیلی خوشحالیم از این که در کنار ما بودید، صدای گرم شما رو شنیدیم و امیدواریم که پاسخ ها رو پذیرفته باشید. با شما شنوندگان عزیز و عدبند خداحافظی میکنیم، با این امید که قبل از حرکت حالا رشته فرنگی که آزاد راه افتاده، همون مسائلی رو که در گذشته تجربه کردیم یک بار دیگه تجربه نکنیم. با پیراهن تیم ملیمون بر روی سکو قرار بگیریم، برخوردی پهلوانانه با حریفان داشته باشیم و مراقب به هر حال مسائل مربوط به داوری هم باشیم. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار، به اتفاق تمامی همکارانمون روز خوبی داشته باشید.